بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأشياعه. ما إن شاء الله سعي میکنیم که مروری به مباحث داشته باشیم و مطالب مهمی رو که مرحوم شهید اول و شهید ثانی فرموده بیان کنیم، تا انشاءالله سیمای بحث برای طلاب محترم روشن باشه. البته این مباحثی که ما عرض می کنیم شما رو از مراجعه به کتاب بی نیاز نمی کنه، بلکه باید مطالب کتاب، هم مطالب شهید اول و مطالب شهید ثانی، به نحو دقیق مطالعه شود و انشاءالله طلاب محترم تسلط کاملی بر مباحث کتاب داشته باشند. بلکه انشاءالله این مروری هم که ما میکنیم کمکی باشه برای شما طلاب محترم و مفید باشه انشاءالله در بحث امتحانات هم بشه از این خلاصه و مروری که ما بیان میکنیم استفاده بکنید. لذا عرض میکنیم مطالبی رو در کتاب نکاح مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده. اولین مسئله این است که نکاح خودش مستحب مؤکده، در قرآن مجید هم امر شده و انکحوا الایاما منکم و الصالحین، امر شده که به نکاح امر شده. پایین ترین و حداقل مرتبه امر هم همون استحبابه، لذا علما فرمودن نکاح مستحب مؤکد است. البته برای کسی که امکان داره نکاح را انجام بده، و ثانیاً با ترک ازدواج به گناه نمیفته. اما اگر کسی ازدواج رو ترک کنه به گناه میفته، به حرام میفته، در این صورت ازدواج واجب میشود. نکته دیگر این است که ازدواج فضیلت زیادی داره. حتی روایت داریم که ان المتزوج یحرز نصف دینه، روایت شده که آدمی که ازدواج میکنه با ازدواج نصف دینشو کامل میکنه. حتی در روایات دیگر داره که دو ثلث دینش رو با ازدواج کامل میکنه. طبیعتاً ازدواج در شرع مقدس اسلام یک سری مستحبات داره. مستحباتی که در ازدواج هست اونها رو بیان می کنیم. شایسته هست همسری را که انسان انتخاب می کنه دارای صفات و ویژگی های زیر باشه. اولا باکره باشه، پاک دامن و عفیفه باشه، کریمت الاصل باشه، یعنی از خانواده اصیل و با ایمان و صالح باشه، عقیم و نازا نباشه بلکه ولود باشه، اکتفا به جمال و ثروت نکنه بلکه اصالت خانوادگی رو مد نظر قرار بده. یعنی منافات نداره اون اصالت خانوادگی باشه، جمال و ثروت هم باشه، اما اگر جمال و ثروت تنها رو ملاحظه کنه، این کار پسندیده ای نیست و زندگی خوبی نخواهد داشت. در ازدواج یک سری مستحبات وجود داره. عرض می کنیم که مستحب است کسی که قصد ازدواج داره قبل از انتخاب زن و خواستگاری دو رکعت نماز بخونه و از خدای متعال تقاضا کنه که همسر خوبی رو نصیبش کنه. دومین امر مستحب در ازدواج این است که قبل از انتخاب همسر دو رکعت نماز حاجت بخونه و بعد هم دعا کند. سومین امر مستحب برای عقد چند نفر رو شاهد بگیره تا تهمت زنا و ارتباط نامشروع به او داده نشود. چهارمین مستحب این است که اگر ازدواج دائمی است، عقد رو آشکارا و در اجتماع عمومی بخوانند. و نکته دیگر این است کسی که عقد نکاح را میخواند مستحب است قبل از عقد خطبه ای بخواند و حداقلش گفتن الحمدلله بگه، تأسی کرده باشیم به ائمه هدی علیهم السلام. و نکته دیگری که عرض می کنیم این است که مستحب است عقد را شب واقع بسازند. البته عقد را در زمانی که قمر در عقرب هست واقع نکنند. این مستحباتی بود که در ازدواج ملاحظه بشه، خوبه. و اما یک سری مستحبات داریم، مستحبات عروسی و شب زفاف، یک سری مستحبات داره. اولا مستحب است مرد قبل از مواقعه و جماع دو رکعت نماز بخونه، مستحب است جماع در شب انجام بگیره و مرد دستش را بر موی پیشانی زن بگذاره و دعای خاصی که نقل شده اون دعا رو بخونه، هنگام جماع بسم الله بگویه و از خدای متعال فرزند پسر سالم و صحیح بخواهد. حالا چه پسر میتونه دعا کنه، دختر میتونه، هرچی که دوست داره، ولی به هر حال با توجه به این مطلب که همه امور در دست خدای تبارک و تعالی است، از خدا بخواد به او دختر سالم یا پسر صحیح و سالم بده. مستحب است در وقت زفاف و همبستری یک یا دو روز ولیمه بدهن و اطعام کنن و مؤمنین را دعوت به ولیمه بکنن و افضل این است که فقرا رو دعوت کنن و اگر گفتن کسی روزه مستحبی داشت، افضل این است که روزه اش را در اون مجلس بخوره، یعنی ثوابش بیشتر از اینه که روزه‌شو نگه داره، دعوت مؤمن رو اجابت کرده و افطار میکنه. نکته دیگر این است که در عروسی معمولا رسمی هست به نام شاباش، در فارسی اصطلاحا ما شاباش بهش میگیم، حالا ممکن است در هر منطقه یه اصطلاحی داشته باشه. اون چیزهایی که در مجلس عروسی به روی مردم میپاشن و نثار مردم میکنن که بهش گفته میشود نثار العرس. اینا حکمش چیه؟ فرمودن خوردن اینا قطعا جایزه، اما آیا میشه اونا رو برداره ببره؟ فرمودن اگر قرینه حالیه‌ای بر این باشد که اون نثار کننده راضی هست مردم اونها رو ببرن، حتی بردنش هم جایزه. حالا در صورتی که اینها رو برداشت، این شاباشی که میدان برداشت، آیا مالک میشه یا فقط حق اباحه تصرف داره؟ ممکنه سوال کنید چه فرقی داره، چه ثمری داره حالا مالک بشه یا اباحه تصرف؟ میگیم ثمرش در جایی ظاهر میشود که اون عینی که نثار شده و اون شاباشی که پخش شده در دست شخص باقی باشه. مثلا پولهایی بوده، عرض میکنم اون پولها باقی است. اگر بگیم مالک میشوند این افرادی که برمیدارن شاباش را، دیگه نمیشه از اونها بگیریم. اما اگر گفتیم فقط اباحه تصرف میآورد، شاباش فقط مجاز در تصرف هست، اگر عینش باقی باشه طرف میتونه بره اون شاباشی که داده بوده از طرفی که برداشته بگیره، چون طرف فرض نیست که مالک نشده است. در عمل مواقعه و جماع و نزدیکی یک سری مکروهاتی وجود داره که خوب است اونها رو به نحو اشاره وار عرض کنیم. یکی نزدیکی در وقت ظهر کراهت داره، بعد از غروب تا وقتی که سرخی طرف مغرب می رود جماع کراهت داره، در حالت عریان بودن کراهت داره، اگر شخص جنوب باشه و هنوز غسل نکرده مکروه است بخواد جماع کند، اما اگر غسل کرده یا وضو گرفته دیگه کراهتی ندارد. نزدیکی در جایی که بیننده ای آنان را میبیند و کلام آنها را میشنود باز کراهت داره. نگاه کردن به عورت زن در حال جماع کراهت داره. نزدیکی کردن رو به قبله یا پشت به قبله مکروه. سخن گفتن هنگام نزدیکی مکروه. نزدیکی در شبی که ماه گرفته، نزدیکی در روزی که آفتاب گرفته، اینا کراهت داره. نزدیکی در وقت وزیدن باد زرد یا سیاه کراهت داره. نزدیکی در وقت زلزله، نزدیکی در شب اول هر ماه و شب نیمه ماه و شب آخر ماه کراهت داره. و مکروه است جماع در سفر در صورتی که دسترسی به آب برای غسل وجود نداشته باشه. این یک سری مکروهاتی است که خوب است زوجین در هنگام مواقعه مراعات کنند. و اما نکته بعد، آیا اگر کسی تصمیم به ازدواج گرفته به خانومی، آیا می تواند به اون خانم نگاه کنه یا نمیتواند نگاه کنه. فرمودن جایزه، نه تنها جایزه بلکه بالاتر، اصلا مستحب است نگاه کنه تا اینکه اون قرار مرتفع بشه، البته به صورت و به دستها تا مچ میتواند نگاه کند. مازاد بر این بعضی از روایات داره، منتها مرحوم شهید فرموده اون روایاتش مرسل ضعیف اعتبار نداره. طبق نظر شهید میتواند به صورت و دست تا مچ دست نگاه کنه و استحباب داره. البته این که ما گفتیم مرد میتواند به صورت و دست زنی که میخواد باهش ازدواج کنه نگاه کند، مشروط به چند شرط است. اولا بداند زن صلاحیت برای ازدواج داره، یعنی شوهر در عده نیست، یعنی شوهر نداره، مثلا شوهر نداره در عده این زن نیست، چون اگر شوهر داشته باشه یا در عده باشه نمیشه با او ازدواج کنه. احتمال بده که زن به درخواست ازدواج جواب مثبت بده. مردی که قصد ازدواج داره فقط خودش میتونه نگاه بکنه و با نگاه کردن به حرام نمیافتد و الا جایز نیست. و نکته آخر، نگاه به قصد لذت بردن نباشه. پس نگاه به زنی که میخواد ازدواج، کسی که دنبال همسر میگرده بخواد موردی رو نگاه کنه برای ازدواج، این شرایط رو باید در نظر بگیره. نکته دیگر این است که نظر کردن مرد به مرد دیگر اشکالی ندارد الا عورتین، حرام است مردی به عورت مرد دیگری نگاه کنه. زن هم به بدن زن میتونه نگاه کنه الا عورتین. عورتین در همه صور استثناء شده، غیر از زن و شوهر که استثناء شدن. در محارم هم انسان میتواند به محرم خودش نگاه کنه الا عورتین او، مازاد بر عورتین اشکالی نداره. نکته دیگر در بحث نگاه کردن مرد به زن هست. فرمودن مرد میتواند و جایز است یک بار ولو به نحو عمدی به زن نگاه بکند، البته مشروط به این که نگاهش با لذت نباشه، اما تکرار نگاه این جایز نیست، مگر اینکه ضرورت داشته باشه. مثل اینکه بحث معامله هست، خب باید خوب دقت کنه تا اینو بشناسه، فردا اگه کلا سرش رفت بخواد معامله رو فسخ کنه، یا بحث شهادت دادن مطرح شد، یا در مواردی که معالجه مطرحه، در این موارد نگاه ولو به نحو مکرر اشکالی نداره. بر زن هم حرام است که به مرد نامحرم نگاه کنه یا صدای نامحرم رو بشنود، باز مگر در موقع ضرورت مثل معامله یا بحث معالجه. نکته دیگر این است که استمتاع زوج از زوج جایز است. هر استمتاعی رو مرد از زن میتونه ببره، مگر اینکه اون زن حائض یا نفاس باشه. و در مسئله وطی در دوبار محل اختلاف، مشهور گفتن کراهت شدید و غلیظ داره، البته بعضی هم نزدیکی از دوبر را حرام دانستند. نکته دیگری که در اینجا عرض می کنیم این است که آیا عزل جایز یا نه، یعنی آیا مرد می تواند منی خود رو داخل رحم زن نریزه و خارج از رحم بریزه یا نه. فرمودن که نه، فرمودن عده‌ای گفتن که این حرام، لا یجوز العزل، عزل جایز نیست، اگر عزل بکنه کار حرام انجام داده، مگر اینکه شوهر در ضمن عقد شرط کرده باشه که من وقتی که نزدیکی کنم خلاصه عزل میکنم و منی رو خارج رحم میریزم. لکن قول اشهر این است که عزل کردن کراهت داره. و البته این نکته را هم باید اضافه کنیم، اگر قائل به حرمت عزل شدیم، اگر عزل صورت گرفت باید، یعنی اگر زن عزل، اگر آمد و زن عزل کرد، باید دیه نطفه را به شوهرش بپردازد که فرمودن 10 دیناره. اگر هم گفتیم عزل کلن کراهت داره، پرداخت دیه امری مستحب می شود. مطلب دیگر این است که بر مرد جایز نیست نزدیکی با زن خود را بیشتر از 4 ماه ترک کند، یعنی هر 4 ماه یک بار بعد از گذشت 4 ماه بر مرد واجب است که با زن نزدیکی کنه. البته نزدیکی با زنی که 9 سالش تمام نشده حرام است، و اگر خدای نخواسته این حرام را مرتکب شد و با زنی که 9 سالش تمام نشده نزدیکی کرد و اون زن افضا شد، یعنی مخرج بول و حیض او یکی شد، اون زن برای همیشه بر اون شوهرش حرام می شود. سوال اینجا اینه، آیا به واسطه افضا شدن زن از زوجیت مرد بیرون می رود، یعنی نکاح خود به خود فسخ می شود، یا زوجیت باقی است؟ دو قول است. فرموده از شهید رضوان الله تعالی علیه، از هر این است که نکاح فسخ نمی شود و زوجیت باقی است. نکته دیگر، آیا بر شوهر حرام است که نزدیکی در دبر زن افضا شده بکند یا سایر بهره‌های جنسی را ببرد؟ اینا حکمش چیه؟ گفتن دو احتمال است. بهترین احتمالش این است که اونها هم حرام است و جایز نیست. نکته آخری که در بحث مقدمات نکاح مطرح می‌کنیم، مردی که مسافرت رفته مکروه است هنگام برگشتن از سفر شبانه به خانواده اش وارد شود. اینا یک سری آداب و مستحباتی بود در بحث ازدواج که اونها رو به حمد الله ذکر کردیم. اینها رو خوب با دقت ان شاء الله به حافظه مبارکتون می سپارید و هم خودتون یاد داشته باشید، هم بتوانید تبلیغ کنید این احکام الهی را. و اما فصل بعدی که مطرح می کنیم، فصل دوم، راجع به عقد و نکاح، خود عقد نکاح. طبیعتا عقد نکاح باید مشتمل بر ایجاب و قبول باشه. البته اگر از لفظ تزویج و نکاح استفاده شود قطعا جایزه، یعنی در عقد ازدواج بگه زوجتک یا بگه انکحتک، از این دو لفظ استفاده بشود. قرآن هم از همین الفاظ استفاده کرده، در قرآن این الفاظ وارد شده، قطعا نکاح درسته. اما اگر بگه متعتک در عقد نکاح به جای زوجتک، از لفظ متعتک استفاده شود، آیا عقد نکاح با متعتک واقع می شود یا واقع نمی شود؟ مرحوم شهید اول فرموده اشکال نداره، ایجاب با متعتک هم واقع می شود. چرا؟ فرموده دو تا دلیل داره. یکی این که این لفظ از الفاظ نکاح به شمار میاد و لفظ متعه به نحو حقیقت بر عقد موقت اطلاق میشه و این اطلاق حقیقی است، و اطلاق از باب این است که لفظ وضع برای معنای عام و قدر مشترکی شده که دارای افرادی است، یکی موقت یکی دائم. پس بنابراین استفادهش در عقد دائم اشکالی نداره. دلیل دوم این است که اگر به قصد عقد موقت از لفظ متعه استفاده کنن و ذکر مدت را فراموش کنن، عقد منقلب به عقد دائم می شود. پس این نشون میده که عقد دائم رو هم با متعتک می شود واقع ساخت. لکن قول دوم این است که نه، از لفظ متعه نباید استفاده بشه، چون لفظ متعه حقیقت شرعیه در عقد موقت است، و مرحوم شهید ثانی هم موافق همین قول دومه. نکته دیگر در بحث عقد ازدواج، آیا تقدیم بحث ایجاب و قبوله، آیا تقدیم ایجاب بر قبول شرط است یا شرط نیست؟ میشه اول قبول بشه بعد ایجاب واقع شود؟ فرموده مرحوم شهید نه، تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست. چرا؟ چون عقد یعنی ایجاب و قبول، و ترتیب به هر نحوی که اتفاق بیفته مخل و مضر به مقصود نیست. بنابراین فرق نمی کنه، اول قبول باشه بعد ایجاب باشه، یا اول ایجاب باشه بعد قبول باشه. و البته شرط نیست قبول عین لفظ در ایجاب باشه، یعنی همون که ایجاب میشه قبول لازم نیست این همون لفظ باشه، یعنی میتونه بگه زوجتو که ایجاب رو از لفظ تزویج استفاده کنه، اما در مقام قبول بگه قبلتو نکاح، نگه قبلتو تزویج. این اشکالی نداره. عرض میکنم که هر دو صیغه، هم ایجاب هم قبول، باید به لفظ ماضی باشند. اینم باز یک نکته است. نکته دیگر این است که با وجود قدرت بر عربی خوندن و عربی دانستن، جایز نیست عقد به غیر عربی واقع شود. البته بعضی گفتن در صورت قادر بودن بر عربی، به عربی خوندن واجب نیست بلکه مستحب است. چرا واجب نیست و مستحب است؟ گفتن اولا لغات دیگر به منزله مترادف برای لغت عرب هستند. خب از مترادف چه اشکالی داره انسان استفاده کنه؟ ثانیا غرض شارع از الفاظ عقد این است که معانیی که مقصود طرفین است به یک دیگر رسونده شود و تفهیم شود، و این رسوندن معنا به هر لغتی که باشه امکان پذیره. لکن مرحوم شهید ثانی این دو دلیل رو قبول نمی کنند و نمی پذیرند. نکته دیگر در بحث ایجاب و قبول، ما عرض کردیم که باید ایجاب و قبول به لفظ عربی باشد با قدرت بر عربیت. عده‌ای گفتن که بله، عده‌ای گفتن باید به عربی صحیح هم واقع شود. اگر به عربی ملحون و غلط باشه، خلاصه عقد درست نیست و کفایت نمی کند. اما اگر عاجز باشه از عربی صحیح، از او ساقط میشه. و البته مراد از عجز هم همون مشقت کثیره در تعلم، بخواد یاد بگیره صحیحشو خیلی براش زحمت داره، میتونه اکتفا کنه به همون عربی که بلد هست. آیا کسی که عاجز است از عربی خوندن در عقد نکاح، آیا واجب است وکیل بگیره؟ مرحوم شهید ثانی فرموده بر عاجز وکیل گرفتن واجب نیست، ولو قدرت بر وکیل گرفتن هم داشته باشه، چون اصل عدم وجوب توکیل است. این نکاتی بود راجع به خود عقد عرض کردیم. اما متعاقدین اما شرایط متعاقدین رو بررسی کنیم. اول شرایط عاقد رو عرض میکنم، بحث میکنیم. عاقد باید بالغ باشه و باید عاقل باشه. بنابراین اگر مست باشه عقد کنه، ولو بعدش اجازه بده، عقدش صحیح نیست. حضور دو شاهد در نکاح دائم شرط نیست، و حضور و اذن ولی شرط در صحت نکاح دختر بالغ رشیده هم نیست. نکته دیگر در بحث زوجین این است که باید زوج و زوجه مشخص و معین باشن، حالا یا با اشاره کردن یا نام بردن یا با ذکر اوصاف، به هر حال یک کار بکند که مشخص بشه. بنابراین اگر پدری چند دختر داره، یکی رو به ازدواج مردی در بیاره اما دختر رو معین نکنه، فرمودن دو صورت داره، نه در ظاهر معین کرده نه در باطن و نیت خودش معین کرده. اگر اینجور باشه، یک رو به ازدواج در آورده، نه ظاهرن مشخص کرده نه در نیت و باطن خودش، اینجا عقد باطله. اگر نه، در ظاهر مشخص نکرده اما در باطن و نیت خودش دختر رو معین کرده و به ازدواج کسی در آورده، اینجا فرمودن اگر زوج قبلا دخترها رو دیده، باید پدر قسم بخورد و قول او مقدم است و اون دختر رو که او انتخاب میکنه همون میشه زن این آقا. اما اگر زوج دخترها رو ندیده، فرمودن عقد باطله. لکن شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه فرموده است که اگر این شخص دختر را مشخص نکرده، این پدر دختر را مشخص نکرده، عقد باطل است مطلقا، چه زوج دخترها را دیده باشد یا دخترها را ندیده باشد. نکته بعد، کسانی که در نکاح ولایت و اختیار عقد را دارند، می فرمان که پدر، جد پدری و این علا، مولا، حاکم، وصی از طرف پدر یا جد پدری، اینها در نکاح ولایت دارند. اما ولایت پدر و جد پدری بر دختر یا پسر نابالغ ولایت دارند. بر دختر یا پسری که دیوانه است ولایت دارند. بر دختر یا پسری که به حالت سفاهت به بلوغ رسیدن ولایت دارند. پس پدر و جد پدری بر سه نفر ولایت دارند. سوال: آیا پدر و جد پدری بر دختر رشیده بالغه ولایت دارند یا ندارند؟ جوابشو عرض میکنیم که دختر از دو حال خارج نیست. یا دختر سیب است، یعنی غیر باکره است، اینجا قطعا ولایتی بر او نداره پدر و جد پدری. یا دختر باکره است. شهید سه قول را نقل کرده. قول اول این است که ولایت ندارند، که شهید اول و شهید ثانی اختیار کرده. قول دوم گفتن ولایت میان دختر و ولی او، ولایت بین دختر و ولی او مشترک است، یعنی ولایت برای هر دو ثابته. قول سوم گفتن اگر عقد موقت باشد اجازه ولی لازم نیست، اگر عقد دائم باشد اجازه ولی لازم است. و البته اگر دختر بالغه رشیده کفو خودش رو انتخاب کرد و پدر و جد پدری اجازه ندادن، در این صورت قطعا ولایت پدر و جد پدری ساقط است، حتی کسانی که اذن پدر رو شرط میدونن در اینجا دیگه میگن پدر ولایتی نداره. حاکم شرع و وصی، اینا بر چه شخصی ولایت دارن؟ حاکم شرع و وصی ولایت دارن بر پسر یا دختری که با حالت دیوانگی بالغ شده باشد یا با حالت سفاهت بالغ شده باشه، البته به دو تا شرط، یکی اینکه ازدواج به صلاح اینها باشه، یکی اینکه پدر و جد پدری نداشته باشن. نکته دیگر این است که مشهور گفتن وصی ولایت بر نکاح صغیر ندارد مطلقا. اگر ازدواج صغیر مصلحتی داشته باشد، در ثبوت ولایت وصی بر او سه قول وجود دارد. یک، مطلقا وصی ولایت بر ازدواج صغیر نداره. دو، در صورت وجود مصلحت وصی ولایت داره. سه، در صورت وجود مصلحت ازدواج وصی ولایت داره، منتها به شرط اینکه موصی تصریح به امر ازدواج کرده باشد. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه قول دوم رو انتخاب کرده که ولایت وصی قابل قبول و پذیرش هست. از اینکه فارغ شدیم، مرحوم شهید مسائل رو مطرح فرموده، اون مسائل رو یکی یکی مورد بحث قرار میدیم. مسئله اول، میخوایم ببینیم که اگر در بحث نکاح خیار قرار بدن، شرط کنن خیار را، حکمش چیه؟ خیار فسخ قرار بدن. فرمودن که در نکاح دائم جایز است که یکی از زوجین شرط کند که خیار فسخ در مهر داشته باشه. این اشکال نداره. چرا؟ چون اصلا مهر در نکاح دائم شرط صحت عقد نیست. می شود عقد دائم باشد بدون مهریه. لذا اگر شرط کردن نسبت به فسخ در مهریه هیچ اشکالی نداره. اما نسبت به خود عقد نکاح بخوان شرط خیار قرار بدن، حق فسخ قرار بدن، اینجا فرمودن نه، درست نیست. و اگر این کار رو کردن، یعنی در خود عقد شرط خیار کردن، عقد باطله. البته بعضی گفتن فقط شرط باطله. نکته دیگر این است که هر یک از زوج و زوجه می تواند برای امر عقد، برای اجراء عقد نکاح، وکالت به شخص دیگری بده. در اینجا ولی زن به وکیل مرد میگه زوجتو من موکل کفلانون، مثلا اسمشو میاره زوجتو من موکل کفلانون، اسم اون طرف رو. اما نمیتونه بگه ببینید مثلا زوجتو من موکل که مثلا فاطمه،
اما اگر بگوید زوجت موکلتی، مثلا فاطمه منکه، این جایز نیست. ضمیر بیاره جایز نیست، باید اسم شخص رو بیاره و مشخص کنه. اگر بگه زوجت موکلتی منکه، فرمودن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ عرض میکنم که این دنیا جایز نیست. اما در بیع، اگر بایع به وکیل مشتری بگه بعت و هازا منکه، فرمودن اشکال نداره. به جای این که بگه بعت و هازا من موکلکه، بگه بعت و هازا منکه، گفتن این صحیحه. ممکنه سوال بشه چه فرقی دارد که در نکاح نمیتواند منکه بگوید اما در بیع میتواند منکه بگوید. مرحوم شهید ثانی 4 فرق رو بیان کرده، ما به نحو اشاره این فرقها رو بیان میکنیم. فرق اول این است که زوج و زوجه دو رکن اصلی عقد نکاح هستند و اون زوج و زوجه به منزله سمن و مسمن هستند که دو رکن اصلی عقد بیع هستند. همان طوری که در ایجاب عقد بیع باید سمن و مسمن ذکر شود، ها کذا در باب نکاح هم باید زوج و زوجه ذکر شوند. نمیتواند اسم رو ذکر نکنه. فرق دوم این است که عقد بیع بر مال واقع می شود و مال قابل انتقال است، برخلاف نکاح، چون نکاح بر بضع زوجه و استمتاع از زوجه واقع می شود و این بضع قابل انتقال نیست. سومین جهت این است که در عقود مالی مثل بیع، غرض اصلی تعلق به این دارد که عوض و معوض در خارج حاصل شوند. لذا غالبا منوعا توجهی به خصوص اشخاص طرف معامله نمی شود، اما برخلاف نکاح که تعلق به اشخاص دارد. فرق چهارم این است که بیع مستقیما تعلق می گیرد به همون کسی که طرف خطاب واقع شده، نه کسی که بیع برای او هست، اما در نکاح تعلق می گیرد به اون کسی که نکاح برای او هست، نه کسی که طرف خطاب واقع شده. نکته دیگر در این بحث این است که آیا وکیل زن میتواند اون زن را برای خودش عقد کنه؟ فرمودن وکیل زن نمیتواند زن را به عقد خودش در بیاره، مگر اینکه زن اذن به نحو عام یا به نحو خاص به اون وکیل داده باشد. مسئله دوم، اگر مردی زوجیت زنی رو ادعا کند و زن ادعای او را تصدیق کند، خب اینجا حکم به زوجیت میشه. چرا؟ چون حق منحصر در این دو هست و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. و اما اگر فقط یکی ادعای زوجیت کند و دیگری انکار کند، حکم بر علیه معترف میشود. اون کسی که اعتراف کرده باید به احکام زوجیت پایبند باشد و عمل کند. مثلا اگر مدعی زوجیت زن بوده، این نمیتونه با مرد دیگری ازدواج کنه. اگر مدعی زوجیت مرد بوده، نمیتواند با خواهر این زن ازدواج بکند. عرض میکنیم که این از این مسئله. و اما اگر مردی ادعا کند فلانی، مسئله سوم، مسئله دو تمام شد، مسئله سوم، اگر مردی ادعا کند فلانی زن من است، اسمشو میبره، ولی زن انکار میکنه، زن انکار میکنه، این میگه فلانی زن من است، زن انکار میکنه، از طرف دیگر خواهر اون زن بر اون مرد ادعا میکند که من زوجه تو هستم. پس مرد میگه فلانی زن منه، زنه میگه من زن تو نیستم، خواهرش میگه من زن شما هستم. اینجا حکم شرعی چیه؟ چه باید کرد؟ فرمودن که مسئله 3 صورت دارد. صورت اول این است که هیچ کدام بیانه ندارند. اینجا مرد قسم می‌خورد بر نفی زوجیت اون خواهر مدعیه و قول اون مرد مقدم می‌شود. صورت دوم این است که یکی از دو طرف بر ادعای خودش بیانه دارد. خب اگر یکی از دو طرف بر ادعای خودش بیانه داشته باشه، عرض میکنیم دو صورت داره. یا زن مدعیه بیانه بیاورد. یعنی زن مدعیه بیانه میاره، اما اون مرد نسبت به خواهر مدعیه بیانه ای نداشته باشه، اینجا حکم به زوجیت اون زن مدعیه می شود. یا مرد برای ادعای خودش بیانه اثبات میکنه میاره، زن مدعیه بیانه نداره، اینجا حکم به زوجیت خواهر اون زن میشود. صورت سوم این است که هر دو طرف بیانه بر ادعای خودشون داشته باشن، که فرمودن اگر هر دو بیانه بر ادعای خودشون داشته باشن 12 صورت پیدا میکند، که میتوانید این 12 صورت رو در کتاب ملاحظه کنید. اگر کسی دوست داره صور اون حکم اون صور رو هم پیدا کنه. نکته دیگری در انتهای این بحث عرض می کنیم، این مسئله پنجم، مسئله دیگر این است که ولی یه دختر صغیره حق ندارد دختر را به مهریه کمتر از مهر المثل بده و حق ندارد به مرد عیبدار شوهر بدهد. هاکذا وکیل، اگر کسی وکیل در ازدواج شخصی شده باید این جهات رو مراعات کنه، وکیل اون زن رو به کمتر از مهر المثل شوهر نده، به مرد عیبدار شوهر نده. حالا اگر اون عرض میکنم که اگر ولی برخلاف عمل کرد، دختر صغیره یعنی برخلاف این عمل کرد و به مهریه کمتر از مهر المثل مثلا اینا رو به ازدواج داد، فرمودن که اگر دختر صغیر یا پسر صغیر بالغ شدن می توانن اون عقد را فسخ کنند، و اگر ولی برخلاف مقتضای اذن شرعی عمل کند اون مولا علی بعد از بلوغ می تواند فسخ کند. اگر ولی دختر صغیر را به کمتر از مهر المثل شوهر دهد، خوب دقت کنید، اگر ولی دختر صغیر را به کمتر از مهر المثل شوهر دهد، اینجا از دو حال خارج نیست، یا طبق مصلحت این کار صورت میگیرد، به نظر شهید ثانی اینجا دختر اختیار فسخ ندارد، یا خلاف مصلحت این ازدواج صورت میگیرد، اینجا گفتن دختر میتواند بعد از بلوغ مهر را فسخ کند و مهر المثل برای او ثابت می شود. اما نسبت به فسخ اصل عقد دو قول وجود دارد، یک قول این است که می تواند عقد را فسخ کند، قول دوم این است که حق ندارد عقد را فسخ کند. مسئله بعد این است که نکاح فضولی صحیحه اما متوقف بر اجازه معقود علیه است، اگر کامل باشه، یا اجازه ولی اگر معقود علی کامل نیست، یعنی کسی که عقد بر او خونده شده، دختر رو به عقد کسی در آوردن به نحو فضولی اگر دختر اجازه داد درسته، یا پسر رو به عقد کسی در آوردن فضولی، یا هر دو رو عرض میکنم که یک نفر اومده دختر و پسر رو به نحو فضولی به عقد هم در آورده، اگر اونها اجازه دادن با اجازه اونها عقد فضولی درسته. البته قولی هم هست که نکاح فضولی مطلقا باطله. مسئله دیگر این است که اگر کسی پسر بچه‌ای را به دختر بچه‌ای عقد کرد و یکی بالغ شد و اجازه داد، عقد از جانب این آقا که اجازه داده صحیح است و عقد در دیگری متوقف بر این است که بالغ شود و عقد را اجازه کند، و اگر مثلا دختر بالغ شد و عقد رو اجازه نکرد، اینجا اصلا عقد باطله، نه ارث میبرد نه مهریه میبرد. اما اگر عقد رو اجازه دهد، در این صورت عقد از جانب او لازم میشود، البته باید این دختر قسم بخوره که اجازه اش برای طمع به ارث نبوده. و اگر شخص فضول دو بالغ را به عقد هم در بیاره، آیا همون احکامی که در مورد صغیر گفتیم جاری می شود، آیا در این مورد هم جاری می شود؟ دو تا احتمال فرمودن وجود داره، عرض می کنم که اینا را انشالله در خود کتاب دیگه ملاحظه می کنید اگر دوست داشتید و بررسی می کنید. نکته دیگر این است که اگر پدر و جد پدری هر دو اقدام به تزویج فرزند صغیر بکنند، خب از دو حال خارج نیست، یا هر دو عقد در زمان واحد واقع شده یا زمان وقوع مختلف است. اگر زمان واحدی بوده، عقد در زمان واحدی بوده، خب عقد جد پدری مقدم است. اما اگر زمانها مختلف بوده، اون عقدی که زودتر انجام گرفته اون عقد صحیحه. و اما اگر دو برادر خواهر خود را به عقد کسی در بیارن، اینم باز از دو حال خارج نیست، یا عقد یکی جلوتر بوده یا عقد همزمان واقع شده. اگر عقد یکی جلوتر بوده عقد او صحیحه، البته اگر برادر وکیل از خواهر باشه عرض میکنم، اما اگر دو برادر وکالت نداشتن، در واقع عقدی که برای خواهر خوندن عقد فضولی میشه، متوقف بر اختیار و اجازه اون خواهره. اما اگر عقد در یک زمان بوده، خوب دقت کنید، دو تا برادر عقد یک خواهر را خونده اند و عقد در یک زمان بوده، خب اینجا سه صورت دارد. یا هر دو وکیل خواهر بودن، در این صورت هر دو عقد باطل است. عرض میکنم که یکی وکالت داشته، عقد برادری که وکیل بوده صحیح است. صورت سوم هیچ کدام وکالت نداشتن، زن مخیر است، هر کدام رو بخواد میتواند اجازه کند. عرض میکنم که مسئله بعد این است، مادر ولایتی بر فرزند مطلقا نداره، لذا اگر بدون اذن فرزندش را به عقد کسی در بیاورد، عقد فضولی میشه و متوقف بر اجازه اون پسر هست. حالا اگر مادری پسرش رو عقد کسی کرد، بعد ادعا کرد من از ناحیه پسرم وکیل هستم، پسر انکار کرد گفت نه مادر من وکیل نیست، اینجا عقد باطله و باید مادر نصف مهریه را به زوجه بدهد. چرا؟ چون به واسطه عقد بزع را و اون حق استمتاع و بهره برداری جنسی را بر اون زن تفویت کرده. این اگر عقد رو نمیخون، اون میتونه عقد دیگری بشود، ازدواج دیگری بکنه و اون از بزع و استمتاع خودش استفاده کنه. البته بعضی هم گفتن تمام مهر به عهده مادر میاد، باید مادر رو بده. ما عرض کردیم که مادر در این صورت باید نصف مهریه رو به اون خانوم بده، عقد باطله، مادر نصف مهریه رو به اون زوجه باید بده. لکن مرحوم شهید ثانی اشکال کرده، این که میگید مادر باید غرامت بپردازد و نصف مهریه رو بده، ما اینو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون پرداخت مهریه در جایی است که، یعنی اون بز در صورت مورد زمان است که شخص از اون بز بهره مند شده باشه و نزدیکی کرده باشن، استفاده برده باشه. بنابراین وقتی که این استمتاعی و بهره برداری نبوده، چیزی بر وکیل نیست، اون مدعی وکالت ضامن مهریه نیست. عرض میکنیم که نه نصف المهر نه تمام المهر، بله، مگر اینکه اون وکیل در ضمن عقد مهریه را ضمانت کرده باشه. اگر وکیل در ضمن عقد مهریه را ضمانت کرده باشه، خب اون بحثش جداست که در واقع ضامن میشود و اون مهریه را باید پرداخت کند. میرسیم به فصل بعدی که فصل سوم هست در محرمات، برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.